بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما این روایات مربوط به قضاء حضرت بقیت الله بعد از ظهور به حکم آل داوود را به گونه ای متفاوت از اون چه در کلام محقق کنی قدس سره آمده بود معنا کردیم. ایشان فرموده بود که مشروعیت قضاء به حکم داوودی مخصوص عصر ظهوره و معناش اینه که به این گونه قضا قبل از اون قضا مشروع نیست. اینو به عنوان دلیل چهارمشون قرار داد بر عدم مشروعیت قضا قاضی بر اساس علم شخصی، یعنی ببخشید علم غیبی و علوم غیر متعارف. دیدم نظیر کلام محقق کنی در کلام برخی از معاصرین دام بقاه در کتابی به نام مسائل معاصره فی فقه القضاء آمده. ایشان در این کتاب فرموده در مسیر استدلال بر عدم جواز قضاء قاضی به علوم متعارف، اما علم شخصی، ایشون استدلال کرده به این روایات. مرحوم کنی به این روایات استدلال کرده که به علم غیبی نمی شود قضاوت کرد، به علم الهامی نمی شود قضاوت کرد. ایشون فرموده مستفاد از این روایات اینه که به علم شخصی ولو علم عادی باشه، قاضی دیده، دید فلانی شرب خمر کرد، هیچ کی دیگه هم نبود، بحث اون در علم شخصی عمدتا اینه که مرحوم کنی میگه اصلا اینجا محل بحثه که حالا بعد خواهد آمد. ایشان به این روایات استدلال کرده برای اینکه قاضی به علم شخصی خودش نمیتونه قضاوت بکنه ولو علم عادی. منظور از علم شخصی در مقابل اون چه دیگران هم بالفعل علم داره، مثل بیانیه‌ای هست، یه اموری که قابل احاله است. یعنی یه وقت اینه که قاضی علم داره، شاهد داره، اما یه وقت اینه که قاضی علم داره، شاهدش هم فقط خداش است و بس. منظور از علم شخصی اینه. اصلا محط بحث قدر متیقن از نزاع حتما همینه، منتها مرحوم کنی خواست بفرماد که موارد علم غیبی اصلا از محل نزاع خارجه. اینا همه قبول دارن که قاضی بر اساس این علم حق قضاوت نداره. عرض ما این بود که نه، ما از ادله همچین مطلبی رو برداشت نمی کنیم. شما اینو میخواید هم از محل بحث خارج قرار بدید، هم دلیل بر عدم مشروعیت عمل به علم غیبی قرار بدید. نه، علم غیبی هم میتونه مبنای قضا قرار بگیره، حداقل اینه که میتونه قرار بگیره داخل در محط بحثه و ادله‌ای که بعداً مطرح خواهد شد اون ادله باید بررسی بشه. اینطور نیست که شما دلیل جدایی بر عدم مشروعیت عمل قاضی به علم شخصی به علم غیبی خودش داشته باشید. این نصوص هم گفتیم دلالت بر این جهت نداره که مدعای ایشانه، ولی حالا عرض کردم نظیر ادعای ایشون رو این قائل فرموده و فرمایش ایشان اینه که از این روایات استفاده میشه که اصلا نه فقط قاضی، ایشون یه پا بالاتر هم گذاشته، نه فقط قاضی حق نداره عمل به علم غیبی و الهامی خودش بکنه در قضا، حتی عمل به غیر علم الهامی و علم عادی خودش هم نباید عمل کنه در باب قضا. موازین قضا بینه، اقرار، یمین و از این قبیل امور، اما علم شخصی قاضی نمیتونه مبنا قرار بگیره. چرا؟ چون حضرت فرموده این نوع قضاوت مخصوص به حضرت بقیت اللهه. ایشون چجوری روایت رو معنا کرده؟ خوب دقت کنین، تعبیر ایشون اینه، لاسی ما، که ایشون قبلش یه مطلبی رو داره برای اثبات اون مطلب که عدم جواز عمل قاضی به علم خودش، ورد فی جمله من النصوص من ان الحجه عجل الله فرجه اذا ظهر حکم بحکم آل داوود لا يسأل بینتن لظهورهی. خوب این تیکر رو دقت کنید، لظهورهی فی تبدیل معیار الحکم فی عهدهی علیه السلام لا فی انحصارهی به بعض الوجوه المشروعه من اول الامر. شو میگه ظاهر این روایت اینه که در زمان حضرت بقیت الله اصلا موازین قضاوت تبدل به تباین پیدا میکنه، نه تبدل به اخصیت یا اعمیت. در زمان حضرت بقیت الله اصلا موازین مباین مغایره، نه اینکه هر آنچه قبلا مشروع بوده مشروعیت اون هست، یه چیز دیگه هم مثلا ممکنه باشه یا نه. شما بگید ظاهر این روایات اینه که اصلا در عصر ظهور معیار حکم و قضا اصلا تبدل پیدا میکنه، عوض میشه، نه این که در زمان غیبت موازین قضا عامه، علم و بینه، در زمان ظهور خاص میشه به علم. نه، در زمان حضرت بقیت الله هر آنچه مشروع بود در زمان غیبت دیگه مشروع نیست، دیگه واقع نیست. پس بنابراین قضاء حضرت به علم خودش معلوم میشه قبلا جایز نبوده، پس بنابراین قضاء قاضی به علمش قبلا جایز نیست قبل از عصر ظهور. چون ظاهر این روایت اینه که معیار در قضا تبدل پیدا میکنه، یعنی به تباین منظورشون، یعنی عوض میشه، یعنی آنچه مشروع بود دیگه الان مشروع نیست، نه اینکه آنچه مشروع بود الان محدود میشه. لا فی انحصاره به بعض الوجوه المشروعه، هر آنچه از وجوه مشروع بود دیگه الان مشروع نیست. و به ما اینکه قضاء قاضی به علم خودش که علم امام علیه السلام الان مشروعه، معلوم میشه قبلا قضاء قاضی به علم مشروع نبوده. ایشون این روایت رو اصلا برده نه در باب علم غیبی و علم وحیانی و علم الهامی و علم لدنی، فهمیشون از این روایت علم شخصی است، اما از این که علم غیبی یا علم عادی باشد. و می‌فرماد از این روایت استفاده میشه که قضای به علم شخصی از مختصات عصر ظهوره و در عصر غیبت این معنا وجود نداره. این حکم و فهم این بزرگوار از این نص. ما اینجا و در غیر اون چه در اون جزوه نوشتیم، اینو دیگه امروز به ذهنم آمده این دو اشکال و اینو نوشتم، به نظرمون آمد که این کلام ایشان بر اساس همون اشکالی که قبلم به مرحوم کنی کردیم مشکل داره این کلام و زیاده. دو اشکال به کلام این بزرگوار به ذهن میاد. گفتیم اولا همون اشکالی که بر مرحوم کنی داشتیم، گفتیم کجا این روایت داره که تبدل پیدا میکنه به معنای این که اصلا در عصر ظهور قضای به علم غیبی جایزه و قبل از اون جایز نیست؟ این که عرض کردم کلامشون در امتداد کلام کنیه، چون که ایشون مثل مرحوم کنی میفرماد که مفاد این روایت اینه که اون قضایی که در عصر ظهور ها محقق میشه در عصر غیبت جایز نیست. مرحوم کنی فرمود مراد از این روایت علم غیبی است که قضا در عصر ظهور جایزه در عصر غیبت جایز نیست. ایشون میفرماد مراد از این روایت مطلق العلم شخصی است، چه علم غیبی چه علم شخصی، چه علم عادی چه علم غیبی. قضاء به علم شخصی در عصر حضور فقط جایز است و نه در عصر غیبت. عرض ما اینه که از کجا آوردید که روایت میگه قضاء به علم غیب به علم شخصی؟ که حالا شما میگید ما گفتیم از این روایت حتی استفاده نشد که قضاء به علم غیبی هم در عصر غیبت جایز نیست. گفتیم قضای به علم الهامی رو این روایت هم رد نمی کنه، منتها بگید از این روایت استفاده میشه که قضای به علم غیبی موضوع ندارد قبل از عصر ظهور. بسیار خوب، اونی که از این روایت استفاده شد این که قضای به علم غیبی یا بگید علم عادی اتفاق علم غیر عادی اتفاق نمی افتد. حالا اتفاق نمی افتد، آیا با وجود اتفاق نمی افتد تا نتیجهش این باشه که جایز نیست، یا سالبه به انتفاع موضوعه؟ اصلا علمی نیست تا قضا به اون اتفاق بیفتد قبل از عصر ظهور. همون جوابو ایشون عرض میکنه. اونی که در این روایت داره اینه که حضرت به حسب این روایت میفرماد اذا ظهر قضاوت به علم شخصی خودش میکنه، قبل از اون شما میگید مفاد این روایت اینه که جایز نیست. آیا فرض شده در این روایت قبل از اون علم بوده، حالا چه علم عادی چه غیر عادی، تا شما بگید که خب اون علم منتها فرض روایت علم غیبیه، مثلا فرض شده قبل از اون علم بود و جایز نبود، تا شما حالا میگید که حالا در عصر غیبت جایزه و قبل جایز نیست؟ ولذا اولین اشکال ما همون اشکالی است که به مرحوم کنی قصارا اون چه در این روایته اینه که قضاوت بر اساس این علم در غیر عصر حضور اتفاق نمی افتد، اما اینکه جایز نیست اتفاق بی افتد نه، ممکنه اتفاق نمی افتد چون علمی وجود ندارد. این اولا. و ثانیا این کلام تازه مبتنی بر القاء خصوصیت هم هست. شما باید بگید که از این روایت استفاده شد که امام میفرماد من به علم غیبی خودم بعد از ظهور عمل میکنم، یا امام دیگری میفرماد حضرت بقیت الله به علم غیبی بعد از ظهور قضاوت میفرمان. فرمودید مفهومش اینه که مختص به اون عصر، قبل از اون جایز نیست. خب نهایت چیزی که هست قضاوت به علم غیر عادی جایز نیست، اما قضاوت به علم عادی هم جایز نیست؟ چه ملازمه ای داره؟ دارید القاء خصوصیت میکنید سیدنا. شما میگید که چون حضرت بقیت الله به علم غیبی قضاوت میکند و قضاوت به غیر علم غیب به علم غیب در عصر حضور جایز نیست در عصر غیبت، پس قضاوت به علم شخصی غیر غیبی و علم شخصی عادی هم در عصر غیبت جایز نیست. چه ملازمه ای داره؟ شما ممکنه بگید بابا اگر معصوم به علم خودش، این که ایشون میگفت الان معصوم به علم خودش که مضمون المطابق و الواقعه جایز نیست در عصر غیبت عمل بکنه، فما ظنک به علم عادی که خطا برداره؟ جواب اینه که ممکنه فرق داشته باشه. معصوم نباید، چون علم معصوم مثل علم خداست. خدا اگر میخواست بر اساس علم خودش تو این دنیا عمل بکنه دیگه اصلا دنیا میشد آخرت، دیگه نمیشد اصلا بناس نفس کشی برای گناه وجود داشته باشه. حالا نمیگم بریم گناه کنیم، اما نفس کشه گناه باید وجود داشته باشه، چون خدا مختار خلق کرده. اگر میخواست خدا نفس کشه برای گناه قرار نده، خب از همون اول یه گرز آتیش بالا سر هر کسی میذاشت، تا چپ نگاه میکرد یه گرز تو سرش میخورد، دیگه هیچ کسی در این عالم گناه نمیکرد، همه از ملائکه معصوم تر بودن. اما خدا براس یک فرجهی قرار داده، تسهیلی قرار داده، ولذا علم معصوم مبنای قضا قرار نمیگیره، علم خدا مبنای قضا قرار نمیگیره، اما علم یک فقیه مجتهد عادی، یعنی اگر قضیه به حدی رسیده که انسان معمولی خبر شده از قضیه، چطور اگر یک بیانیه، به تعبیری که جسارتم به بیانیه نشه بکنم، یه بیانیه عامی اگر بیاد شهادت بده مبنای قضا قرار میگیره؟ اشکالی داره که مجتهد آیت الله زاهد چجوری نظر او مبنای قضا قرار بگیره؟ پس اگر گفتیم علم خدا و علم معصوم و علم غیب مبنای قضا قرار نمیگیره، معناش این نیست که علم قاضی غیر معصوم و انسانهای معمولی و قضات غیر معصوم هم نباید مبنای قضا قرار بگیره. بله هم حالا بگید سابق همین دیگه، یعنی گسترش پیدا میکنه حتی توی قضا میخواید بگید، ولی کلام اینه هم اون و هم گستره وجودش، یعنی دیگه الان وقتی که بنا شد معصوم بر اساس علم خودش بخواد قضاوت بکنه، دیگه اصلا هیچ موردی از علم او وقتی که محجوب نباشه، پس بنابراین دیگه اصلا زمینه گناهی وجود نداره. خب خدا بلد بود که از اول انسان معصوم خلق کنه، دیگه نیاز نداشت که خدا انسان مختار خلق کنه، شیطون یواشکی خلق بکنه که مردم ها رو گول بزنه. گفت خدا یا راست گویم فتنه از توست. خب خدا اگر همین شیطون رو خلق نمیکرد، خیلی از اتفاقات دیگه واقع نمیشد، اما حکمتش اقتضا میکنه که شیطان خلق بشه، اغوا بکنه و در این حال انسان تن نده به اغواعات شیطانی. ولذا نه، خوب دقت کنید، نه عدم حجیت علم معصوم مستلزم عدم حجیت علم قاضی شخصی است، و نه حجیت علم معصوم مستلزم اون. ممکنه بالعکس، علم معصوم حجت باشه. چرا؟ چون معصوم از خطاست. علم قاضی نباشه چون معصوم از خطا نیست. منتها علم معصومم برای اینکه اون حکمت مشار الیه هم محفوظ باشه، علم معصوم به هر شیء تعلق نگیره، بلکه اذا شاء علیم. پس شما دلالت این روایت رو که اگر فرض کردید بر عدم مشروعیت قضاء معصوم به علم دلالت بکنه، بر عدم مشروعیت قضاء غیر معصوم به علم خودش فاکتور بگیرید، دلالت نداره. کما این که اگر این روایت دلالت کرد بر اینکه حضرت به علمش قضاوت میکنه، پس قضاء به علم شخصی جایزه، که بعضیا شاید به همین روایت بتونن استدلال بکنن، میگن از این روایات استفاده میشه که چون فهم این بزرگوار، سید بزرگوار هم همین بود، ایشون میگفت که این روایت دلالت داره که به علم شخصی عمل کردن مال عصر ظهور حضرت بقیت اللهه، پس این روایت دلالت میکنه بر اینکه میشود به علم شخصی عمل کرد. وقت کسی بگه که خب اگر این روایت میگه اون وقت میشه عمل کرد، نفی نمیکنه که الان هم میشه عمل کرد، چون که مفادش اینه که تو اون زمان فقط به علم عمل میشه، لا یسأل بینتن. اما الان نه، در زمان حضرت بقیت الله منحصر میشه به علم، اما در عصر غیبت میتونه علم باشه، میتونه غیر علم باشه.
و تبدلی که ایشون ادعا کرد رو پذیرفتید؟ چون اگر اینو بپذیرید در علم عادی هم قبول بکنید که شامل باشون و در علم عادی الان مشکلی ایجاد میشه دیگه.
نه دیگه از که ما همون اشکال اول ما این بود که نپذیرفتیم، گفتیم نه، همون اول گفتیم مثلا قضیه تبدل موجبی نداره. تبدل اگر با انحفاظ موضوع بود بله، اما تبدل اهم از اینه که موضوع بوده قبلا.
در علم عادی که موضوع بوده و اگر تبدل
میدونم در علم عادی موضوع بوده، اما این روایت دلالت میکنه که در علم عادی قبلا جایز نبوده.
اگر تبدل رو
بپذیریم
و این رو هم شامل
بکنیم، خب اینا همینه، باید هر دو رو به هم بچسبونی. آخرین وجهی که در کلام محقق کنی آمده بر اثبات این مدعا که منحصراً این مسئله یعنی قضاء به علم غیر عادی اصلا جایز نیست، استدلال به روایتی است که مرویه در کتب اهل سنت، لو کنت راجما احدا لرجمتها، راجب زنی بوده که ظاهرا وضعیتش خیلی مفتزه بوده، شاید مادر بزرگ یک شخص خاصی بوده که معروف در تاریخ بوده به این جهت که لو کنت راجما احدا لرجمتها. من خیلی تاریخ بلد نیستم، حالا اون بوده یا نبوده اون شما مراجعه کنید ببینید تو تاریخ چی بوده. خب لو کنت راجما احدا لرجمتها، گفته ایشون از این روایت برمیاد که پیغمبر میدانسته و رجم نکرده و نباید رجم میکرده، که فرموده لو کنت راجما لرجمتها غیر بینته، یعنی حضرت میدانسته و در عین حال خودش رو مرخص در رجم ندیده، فرموده لو کنت راجما به غیر بینته لرجمتها، و الا اگر برای بشه علم به گناه طرف نداشته برای چی لرجمتها؟ پیغمبر که ظالم نستجیر بالله نیست، بیانه که ندارید، علمم که ندارید، خب برای چی لرجمتها؟ از این روایت معلوم میشه علم بوده ولی در عین حال مرخص در رجم نبوده. این آخرین استدلالی که در کلام ایشون بر تخصیص محل نزاع به غیر علم غیبی و علم وحیی آمده. حالا عرض ما نسبت به این روایت، علاوه بر اینکه خود ایشون معترف به اینکه این روایت ضعیفه، سند نداره، جدای از سندی این روایت دلالتی هم نداره، چون مفاد این روایت اصلا بحث علم غیبی نیست، پیداست قضیه مفتزهی بوده که همدانی بوده، نه اینکه وحیانی دانستن بوده، همه میدونستن قضیه رو، پیغمبر هم مثل بقیه مردم فرموده اگر برا بود بدون بیانه من کسی رو رد بکنم اینو، چون قضیهش خیلی مفتزه بوده، ولذا اگرم پیغمبر میدانسته به علم عادی میدانسته، ولذا این روایت اگر بخواد دلیل باشه دلیل بر اون مسئله دیگره که در علم عادی، نه در ما نحنفی. پس بنابراین مفاد این روایت به درد خروج محل بحث ما که علم غیبی و وحیانی است از محل نزاع نمیخوره، چون اصلا موضوعش این نیست. دیگه حضرت میفرماد که کجاش داره که از باب علم غیبی، من حالا از شما این سوال به شما برمیگردونم، کجای روایت داره علم غیبی؟ شایدی هم که ما میگیم برای ما کافیه، شاید هم علم عادی بوده، چون شاید این یه زن علمدار مشخص خاصی بوده که اصحاب الرایات که در جاهلیت وجود داشتن یا بعد از جاهلیت هم حتی بعضیا علماشون تداوم داشته بوده حضرت، ولی حضرت میگه چون بیانه ای در کار نیست، نه من او رو رجم نمی کنم. و این دلیل بر اینه که با این که علم عادی هم در باب حدود اسباب حدود فرض بشه، حد نباید مترتب بشه، نه این که فقط باید در مورد حدود مثلا علم باشه، اصلا علم موضوعیت نداره، اگر علمم هست باید از مسیر خاصی باشه، و ملاک هم در باب ترتب حدود علم نیست، ملاک اینه که مثلا چهار شاهد یشهدون به وجه خاص، یا چهار اقرار، موضوعیت داره. موضوع حکم تمام الموضوع واقع نیست، ولو واقع دخل داره، اما تمام الموضوع نیست تا انکشافش با هر علمی منشأ ترتب حد باشه، بلکه انکشافش به وجه خاصی، حتی به علم خاصی. ولذا مؤکدشم اینه که یکی از اسباب حد اقرار چهار باره در بعضی از گناهان. خب اقرار چهار بار معمولا به صورت متعارف در همون اقرار اول برای قاضی علم حاصل میشه، جدای از این چیزایی که الان بازیایی که الان دارن در میارن، چون در بعضی از موارد بله اقرار این گونه نیست. چون مثلا گفتن یه پدری آمده اقرار به قتل فرزندش کرده، چون قاتل برادر بوده و امر اگر به اونجا منتهی بشه او محکوم به قصاص، برای دفع قصاص از برادر و فرزند خودش آمده قتل رو به گردن گرفته. حالا برای کسی که فرض بکنید آمده اقرار به زنا میکنه و میبینه با این اقرار باید سنگسار بشه، خب چه دایی داره برای این اقرار؟ ولذا معمولا با اقرار اول علم حاصل میشه. اقرار اول نه، چون اقرارم که بناست باید اقرار صریح باشه، با اقرار صریح و چهار بار اقرار کنایی به درد نمیخوره. اقرار صریح، حضرت در اون روایت داره فرمودن آمد اقرار کرد، حضرت فرمودن لعلک قبلت لعلک غمزت، هی پیچوندنش، گفت نه آقا، اون تا آخر قضیه اتفاق افتاد به صراحت. گفتن حالا برو. دو مرتبه آمد طهرنی، حضرت باز یه جوری پیشوندنش، گفتن شاید، یه جوری میخواستن که خلاصه مرتدع بشه. علمم با این که پیدا میشه معمولا، ولی در این حال ترتب حد منوط به یک ثبوت به وجه شیاعه، ثبوت به وجه علنه، نه ثبوت واقعی به نحو مستور. قاضی اگر میداند این قضیه اتفاق افتاد نباید حد برش مترتب بشه، چه اشکال داره؟ چی؟ اصلا کسی ادعا حق نداره بکنه در رابطه با این امور. اصلا بدانید اگر یک کسی آمد یک
حرف دیگری داره که من شکایت میکنه دیگه، بعد ما قرار مین قاضی میدونه.
خیلی کلام میگه میدونه میدونم مستور بودن، اما با این که من میگم مستور اگر باشه، یعنی به نحو چهار شاهد اگر مشخص نشه، ولو این که اصلا اشتهارم هست به یک معنا، اما اشتهار این گونه‌ای باید باشه، با این ضابطه باید باشه، موضوع حده. ولذا به نظر میاد این دلیل و این روایت هم صالح برای استدلال برای مدعای ایشان نیست. جدای از این مرحوم تا اینجایشون وجوهی که بر خروج این قسم از علم از محط نزاع آورده بود متعرض شدیم، حالا ایشان از انصافش اینه که اموری هم ذکر کرده در وجه جریان نزاع قوم در جواز قضاء به علم به اصطلاح شخصی در مثل این گونه علوم. فرموده ممکنه کسی بگه اون نزاع در اینجا هم هست. چهار وجه هم به نظرم در این راستا ذکر کرده و عمدش اینه که بین سید مرتضی و ابن جنید یک رد و بدلی شده که از هم رد و هم از بدل برمیاد که علم غیبی داخل در محل نزاعه. ابن جنید بر عدم مشروعیت قوائم غیر علم استدلال کرده به اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از وضعیت منافقین خبر داشته که ولی ترتیب اثر نمیداده. از این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داشته، علم داشته، اثر ترتیب اثر نمیداده، میفهمیم که قاضی بر اساس علم خودش نباید، علم شخصی خودش نباید عمل کنه، ولو اون قاضی امام معصوم. یعنی ببینید ابن جنیدم مثل این موردی که امروز حکایت کردیم، فهمش از این موارد اینه که بین علم معصوم و غیر معصوم، علم وحیانی و غیر وحیانی فرقی نیست. ملاک علم شخصیه. پیغمبر به وحی که میدونسته که منافقین کیا هستن، ولی در این حال بر اساس علم وحیانی خودش ترتیب اثر نمیداده. اینو ابن جنید فرموده در مقام استدلال بر اینکه قاضی بر اساس علم شخصی خودش نباید به قضاوت کنه. سید مرتضی، خب این استدلال یعنی چی؟ این استدلال معناش اینه که پس بنابراین علم معصوم هم داخل در محط بحثه، که دلیل بر عدم جواز عمل قاضی به علم خودش رو ایشون عدم جواز عمل معصوم به علم غیب قرار داده. سید مرتضی ازشون پاسخ داده، گفته آقا کی میگه پیغمبر میدونسته؟ معلوم نیست پیغمبر میدونسته اشخاص رو مثلا. خب اگر بناس قضاء پیغمبر بر اساس علم شخصی خودش و غیبی اثر از محط نزاع خارج بود، اولا این بود که سید به ابن جنید میگفت ای ابن جنید، اصلا این علمی که شما میگی که پیغمبر به علم خودش عمل نکرده، این از محل نزاع مرحوم کنی گفته خارجه. اونی که محل کلامه غیر از این علمه، علم شخصی غیر معصومه. اولا بود سید اینجوری پاسخ بده. بله. نه حالا اون باز پاسخ یک بعد داده شده که خلاصه ممکنه پیغمبر صلی الله علیه علمم که داشته، اون علم در ناحیه این حکم تأثیرگذار نباشه، در ناحیه چون در رابطه با طهارت نجاسته که اصلا موضوع نجاست. نه حالا فرض ایشون این نیست، ایشون که انه قبول کرده که موضوع حکم واقعه، از قبیل طهارت و نجاست نیست که موضوع حکم علمه، اما گفته بله موضوع حکم واقع، اما کی میگه پیغمبر میدونسته اینا منافقه؟ نیامده بگه که آقا خب پیغمبرم میدونسته، اما علم پیغمبر ملاک بحث ما نیست، ما بحثمون در اینه که قاضی عمل به علم شخصی میتونه بکنه یا نکنه، منظور غیر از این علوم وحیانی و الهامی و این قبیل علومه. ایشون میفرماد هم از استدلال ابن جنید، هم از پاسخ سید مرتضی، و هم به هم دو سه کلام دیگر هم ذکر میکنه که گفتم خودتون مراجعه کنید، یه بحث اغذیه امیرالمؤمنین و اینا رو هم اشاره میکنه که از اینا برمیاد که محل نزاع اعمه، بعد اینا رو جواب میده، میگه نه حق اینه که محل نزاع اعم نیست لظهور کله. یکی هم از وجوهی هم که ذکر میکنه هم مثلا ابتداعا گفته عموم عنوان علم در موضوع بحث، هل یجوز للقاضی ان یعمل به علمه یا یقضی به علمه، اون نداره که علم هل عادی. ایشون گفته نه حق اینه که این موارد خلاصه اصلا از محط بحث خارجه. و این دو مورد استدلالی هم که من اشاره کردم در کلام سید و ابن جنید، ایشون جواب داده گفته که خب مرحوم سید اگر پاسخ نداده به یک پاسخی، به یک جواب اکتفا کرده، نخواسته، بله میتونه سید جواب دیگه بده، بگه از محل بحث ما خارجه، ولی به یک جواب اکتفا کرده. مثلا ابن جنید
چه میکنه؟ سید جواب میتونسته بده نداده، ابن جنید که همین مثال آورده داره این که بخواد بگه محل
بحث. بله بله. حالا غرض اینه که ایشون اینا رو هم ذکر کرده و بعد خلاصه وجوه خمسه ای رو که عرض کردیم برای خروج این فرض از علم از محل نزاع متعرض اون وجوه شده. خب از این محط بحث گذاشتیم، تا اینجا متحصل این شد که به نظر میاد هیچ دلیلی و به حسب اون چه ما دیدیم تا حال، تا حال بر عدم جواز عمل قاضی به علم غیر متعارف خودش نداریم. یعنی اگر قاضی علم الهامی داشت دلیل بر عدم جواز نداریم. نگید که خب اصل عدم جوازه، ما اینا رو حالا بعد متعرض خواهیم شد. این ادله‌ای که مطرح شد کافی نیست. اگر بگید اصل عدم جوازه، خب ما اصل رو قبول داریم، اما اصل دلیل حیث و لا دلیل. اگر تونستیم بعد اطلاقی در ادله قضا اقامه بکنیم یا دلیل خاصی بر مشروعیت قضا اقامه بکنیم، دیگه این قضیه هم رخت بر میبنده. ولذا درسته مرحوم کلی مرد بزرگی است، من ازش تعجب میکنم که مرحوم محقق در شرایع جواز عمل امام به علم خودش رو در باب قوا اونو اجماعی فرض کرده بود، چون فرمود لل امام ان یقضی به علمه و فی غیرهی، یعنی غیر الامام، ففی حقوق الله کذا و فی حقوق کذا علا قولین، اونم اظهرهما الجواز. بابا محقق جزء فقها نیست، حداقلش حالا کار نداریم، بلکه ظاهر کلمات مشهور اینه که علم الامام که معنا فرض کردن یعنی علم المعصوم دیگه، در کلمات فقهای شیعه اگر گفتن علم الامام یعنی علم المعصوم، اگر سنیا گفته بودن علم الامام ما میگفتیم خب علم الامام در اصطلاح اونا یعنی علم الحاکم که ممکنه غیر معصوم هم باشه، اما تو عبارت بزرگان ما اصلا عنوان امام یعنی امام معصوم در جواهر به همین جور تفسیر میشه. من نمیدانم این محقق بزرگوار چگونه غفلت کرده و میفرماد که نه، علم امام مبنای حکم قضاییه، او قرار نباید بگیره. این از غرائب به نظر میاد. حالا یه وقت اینه که بالاخره خود ایشون میگه نباید بگیرد، یه حرفی میگه اجماع هم هست بر این که علم امام نباید مبنای حکم قضایی او باشه.
اجماع بوده بر این که امام بر علم شخص، بر علم عادیش عمل میتونه قضا کنه.
آخه نداریم همچین چیزی تو عبارت محقق. و معمولا وقتی که میگن علم الامام اگر منصرف نشه به علم غیبی او و علم معصوم او، حداقل اینه که اطلاق داره. این که بگیم منظور اینها از این که میگن علم الامام یعنی اون علمی که همونجور که لو کنت راجبا احدا به غیر بینه لرجمتها، یعنی علم عادی، این به نظر میاد اینجا کلام این محقق بزرگوار رغم عظمت این قائل قابل مساعدت نباشه. ولذا تا اینجا ما مانعی از شمول مشروعیت قضاء به علم نسبت به علم قاضی مانعی فعلا نمی بینیم. حالا مانعی نمی بینیم، آیا مقتضی داره یا نه، اون مرحله بعدی که می خواهیم بحث کنیم. و اگر مقتضی دارد مانع دیگری دارد یا نه، این موانع درست نبود. اصلا ممکنه بگیم مقتضی دارد به نحو عموم مقتضی دارد یا اصلا به نحو خاص هم مقتضی دارد. عجب است باز از مرحوم محقق کنی که استدلال عده‌ای از فقها اصلا در مورد امام به بعضی از نصوص و شاید نمیدونم غفلت کرده، الجواد و قد یک بو در بعضی از روایات داره و انشاءالله خواهد آمد، یکی از ادله مشروعیت قضاء به علم یه روایتیه که داره در مورد امام تعبیر کرده، بله فإن الإمام يؤمن على ما هو أعظم من هذا، که ما استظهار کردیم گفتیم بعید نیست ظاهر این روایت حتی امام معصوم باشه، چون تعبیر روایت اینه لأنه أمين الله على خلقه، تعبیر روایت اینه که إذا نظر الإمام إلى الرجل يزني بر او اقامه حد میکنه و إذا نظر إليه يسرق، نه چشم نهیش بکنه بگه نکن و چشم سرشو زیر بندازه بره به کارش.
امین اعتماد مردم با جمعی
بروهای دور باشه
دیگه. چون امینه، چون امینه نباید متهم باشه دیگه. چرا؟ چون امینه دیگه. اتفاقا حضرت داره که در اون روایت ادعای در ادعا کردن یه قضیه ای رو، اون قاضی شریح طبق ادعای حضرت عمل نکرد. حضرت گفتن کودن، حالا کودن رو من میگم، یعنی در حقیقت تو رد میکنی حرف منو. فان الامام، بله چی قریبه، حالا اون لان الامام بله امین الله علی خلقه در یه روایت، لان الامام یؤمن علی ما هو اعظم من ذلك در یه روایت دیگه، گمانم اون که تو روایت تعرض به شرایح اینه، لان الامام یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. یؤمن بر غیب، یعنی پیغمبر میاد میگه که من پیغمبر از طرف خدا هستم، شما بهش اعتماد میکنید، همه چیزتون و همه امکانات و همه وضع و تسلیم او خواهید بود. حالا میاد به شما میگه آقا این در مال شما هست یا نیست، در این حد شما بهش اعتماد نمیکنید؟ میاد میگه خمس مالتون که آلاف مؤلفه است باید بدید، میگه تو درست میگی. اما میاد میگه این یک میلیارد دم، نه خمس، یک میلیارد دم مال شما نیست، باید به فلانی بدید، لا یؤمن.
به
چه فرق میکنه؟ یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. اون حالا حساب دیگه ای داره، اون نقطهش اون ارتداد میتونه باشه.
نه بس اجرای حکم میگه که استدلال گرده، اما ما بس دنیا و آخرت اون بهشون اعتماد کنیم، حالا در این حرف قبول نکنیم.
بله
همین نقطهش اینه، حالا اون بقول بس ارتدادش. بله
بله
حالا همین جور استدلال میکنه.
استدلال من یا متن روایت رو دارید بخونید؟ خب نه اگه بخونید، این که قتل به سبب ارتداد معلوم، اما این که حضرت تعلیل کردن که ما اعتماد کردیم بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی غیر معناش اینه که حالا ارتدادم ولو موجب باشه یه موجب دیگری هم داره که
دارم تو این قضیه به چند نفر حالا خوب بیاد قضاوت کنید بین ما.
بله و
اینکه اشتباه قضاوت حضرت رو، یعنی که حضرت مطالبه بیان نمی‌کنیم، ما حضرت رو
خوبه، یعنی اینم اگه باشه اینم در همین راستا مؤکده که پس بنابراین حیث مقبولیت اینه که بابا بر مهمتر از این حضرت قابل اعتماده، تا چه برسه برای شندر قاضی که بناس. خلاصه متن روایت و این قسمت رو اگه بخونید، الحمدلله رب العالمین. فردا انشاءالله ما بحث رو دیگه وارد خود موضوع اصلی که امام قضاوت میکنه، غیر امام قضاوت میکنه و ادله مشروعیت قضاء چه امام و چه غیر امام به علم شخصی انشاءالله. خب این روایت رو اگر بله
بله
درست، حالا خواهیم گفت بحث در امامش بر ما ثمره عملیه نداره مگر بر اساس ولایت فقیه، که یعنی در حقیقت این همونیه که با اثبات این صغرای ولایت فقیه اثبات میشه، ولی عمده همونیه که اصلا نیاز نیست که بحث در خصوص امام. این که بحث در امام اینجا مطرح شده چون نص خاصی بوده، عنوان امام هم درش آمده، فقها به تبع اون نص مسئله رو مطرح کردن. نداره خب، از کرده ما که نگفتیم که علم غیبشون، فقط علم غیبشونو
نیست
که آقای من، اونو که گفتیم این ادله غیب مانع نبود، حالا دلیلمون اگر فقط این روایت باشه شامل علم غیب نمیشه، اما اگر یه دلیل دیگه اقامه کردیم، ما که نگفتیم که دلیل منحصر در اینه.